رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 23 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. در یک نشست خبری، یکی از رهبران مخالفان دولت روسیه از ولادیمیر پوتین خواست که رمضان قادیروف را از مقامش برکنار سازد. آلمان میگوید در کیف ماجراهای داخلی حزبی در ائتلاف حاکم امکان نمیدهد که حکومت اصلاحات پیشبینی شده را اجرا کند و دو گروه خرد مخالفان حکومت تاجیکستان در استانبول و وین تظاهرات اعتراضی سازمان دادند. تفصیل خبرها. در یک نشست خبری که بنا به گزارش‌ها با تهدید بمب‌گذاری قطع شد، ایلیا یاشین، یکی از رهبران مخالفان دولت روسیه، از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور خواست که رمضان قادیروف، رئیس جمهور چچنستان را از مقامش برکنار کند. ایلیا یاشین در سخنرانی خود زیر عنوان تهدید به امنیت ملی 23 فوریه گفت هدف اصلی متن سخنرانی وی جلب توجه مردم به استعفای رمضان قادیروف است. یاشین تاکید کرد که مسئولیت کردارهای رژیم چچنستان بر دوش پوتین نیز واگذار می شود، یعنی مسئولیت افزایش رشوه‌خواری و سهلنگاری و نادیده گرفتن آن از طرف مقامات روسیه. نمایندگان چهار کشور که تلاش دارند در مذاکرات قطع جنگ میان حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری کنند، امیدوارند که در کابل در ملاقات خود روز مذاکرات روبرو با طالبان را تعیین کنند. 23 فوریه نمایندگان افغانستان و پاکستان، چین و آمریکا بار چهارم با هم ملاقات میکنند و شرط و شرایط مذاکرات صلح کابل و طالبان را بررسی نمودند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، اصرار داشت که نمایندگان چهار کشور در کابل تا پایان ماه فوریه روز مذاکرات روبرو را اعلان خواهند کرد. نمایندگان این کشورها در ملاقات 6 فوریه خود در اسلام آباد پاکستان به توافق رسیده بودند که نمایندگان طالبان را نیز به مذاکرات کابل دعوت خواهند کرد. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر کارهای خارجه آلمان، 23 فوریه در کیف گفت که ماجراهای داخلی حزبی در ائتلاف حاکم امکان نمی‌دهد که حکومت عهده‌داری‌های خود را طبق سازشنامه مینسک برای انجام اصلاحات اجرا کند. شتاینمایر بعد از ملاقات با وزیران کارهای خارجه اوکراین و فرانسه در کیف در کنفرانس مطبوعاتی گفت قدم‌های جدی برای اجرای سازشنامه مینسک باید برداشته شود. 23 فوریه دو گروه خرد مخالفان حکومت کنونی تاجیکستان در شهرهای استانبول ترکیه و وین آستریا تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. این در استانبول این اعتراض در نزد بنای کنسولگری تاجیکستان و در وین در نزد دفتر اتحادیه اروپا دایر شده است. اعتراضگران شعارهای را با طلب ختم تعقیب دیگر اندیشان از سوی مقامات تاجیکستان و آزادی محبوسان سیاسی را در دست داشتند. یک روز پیش در دوشنبه یک گروه جوانان در نزد دفتر اتحادیه اروپا و سفارت ترکیه جمع آمده طلب کردند که ترکیه و کشورهای اروپا به تظاهرات مخالفان تاجیک راه ندهند و رهبران مخالفان را به تاجیکستان تسلیم کنند. رئیس جمهوری سوریه بشار اسد روز دوشنبه تاریخی برگزاری انتخابات نوبتی پارلمانی را اعلان کرد. خبرگزاری های غربی به نقل از رسانه های سوریه نوشتند که انتخابات باید 13 اپریل سال جاری برگزار شود. در فرمانی که رئیس جمهوری سوریه بشار اسد امضا کرده است، شماره کرسی های وکالت از هر ولایت سوریه معین شده است. 25 فوریه در نشست نوبتی صندوق گفتگوی تمدن‌ها ملا عبدالرحیم کریموف از رهبران پیشین مخالفان تاجیک درباره تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان صحبت خواهد کرد. این گفتگو روز پنجشنبه ساعت 16:30 در مرکز پایتخت دوشنبه دایر می‌شود. ملا عبدالرحیم کریموف در گذشته از اعضای فعال حزب نهضت اسلامی در منطقه کولا بود و در دوام جنگ شهروندی سال‌های 92 و 97 به افغانستان پناه برده بود. او سال 1998 بر اساس سهمیه های 30% مخالفان رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان تعیین شد. بعد رفتن از این مقام مدت معاونی رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر بود و حالا در دانشکده اسلامی درس میگوید. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیو آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی تاجیکستان می‌گوید حزب‌های سیاسی آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای 10 اپریل آغاز کرده‌اند. در نقب شهرستان تعمیر قسمت فرو رفته راه ادامه دارد. ماشین ها با نوبت از نقب هواکش می گذرند. و از تشکیل ارتش ملی تاجیکستان که در مقایسه با کشورهای دیگر از ارتش شوروی پیشین چیز میراث نگرفت 23 سال گذشت. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی تاجیکستان اعلان کرده است که حزب‌های سیاسی آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای 10 اپریل سال جاری آغاز کرده‌اند. آنها برای اشغال دو کرسی خالی شده در پارلمان مبارزه خواهند کرد. بعد از ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا در این کشور 7 حزب سیاسی فعالیت میکنند و اکثر آنها حزب‌هایی هستند که با کمک حزب حاکم و برای رقابت پذیر شدن فضای انتخاباتی تشکیل شده اند. آنها معمولا از سیاست های دولت و حکومت تاجیکستان جانبداری می کنند، ولی خود را حزب های سیاسی مخالف حکومت اعلان کرده اند. در این میان حزبی که مستقل است و موقع خاص خود را دارد، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. همکار ما میرزانبی خالقزاد در گزارش خود از شهر دوشنبه می گوید این حزب نیز اعلان کرده است که نامزدی خود را در انتخابات میان دوره ای پیشبری خواهد کرد.
نمایندگان 7 حزب سیاسی تاجیکستان میگویند که در انتخابات میان دوره ماه اپریل سال جاری اشتراک نموده و برای دریافت دو کرسی خالی مانده مجلس نمایندگان تلاش خواهند کرد. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 23 فوریه در صحبت با آزادی گفت که آنها نامزد خود را وارد کارزار انتخابات کرده برای پیروزی تمام نیروهایشان را به خرج میدهند، ولی وی افزود این مسئله بعدی بازگشتش از قزاقستان و برگزار کردن نشست شورای حزب سوسیال دموکرات نهایی خواهد شد. روز 10 اپریل سال جاری در دو حوزه انتخاباتی، حوزه یک مندتی رقم یک ناحیه فردوسی پایتخت و رقم 16 ناحیه جبار رسولوف برای دو کرسی خالی مانده پارلمان انتخابات میان دوره برگزار می شود. عبدالمنان دادازاده رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی تاجیکستان با آزادی گفت که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات در این دو حوزه شروع شده است. احزاب سیاسی تا 25 مارس سال جاری امکان پیشنهاد نامزدهایشان را دارند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت که در حوزه یک مندتی فردوسی پایتخت نامزدی تمنا رجبوف و در حوزه جبار رسولوف استاد دانشگاه خوجند مطلوبه عمرو را پیشنهاد میکند. در حزب دموکراتی تاجیکستان گفتند که این حزب حکمت الله سیدیان معاون حالا حزب دموکراتی تاجیکستان و در گذشته رهبر حزب ثبت نشده وحدت را به عنوان نامزد در این انتخابات پیشنهاد کردند. رئیس این حزب سید جعفر عثمانوف در رابطه به این مسئله به رادیو آزادی گفت:
خوب حزب دموکرات تاجیکستان در انتخابات میان دوره‌ای که در نهایت شورای میشود اشتراک خواهد کرد. حزب دموکرات با قرار کنفرانس ناحیوی و در رابطه با شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان در هماهنگی ما حکمت الله سعیدوف رو که جانشین رئیس حزب باشد به حیث نامزد به وکیل مجلس نمایندگان از حزب انتخاباتی فردوسی لایحه فردوسی پیشنهاد داد. البته رقابت است، این انتخابات است، لیکن ما در یک
همچنین احزاب اگراری و اصلاحات اقتصادی اعلان کردند که در انتخابات میان دوره به پارلمان شرکت خواهند کرد. عثمان صالح رئیس بخش اطلاعات و تحلیل حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با آزادی گفت:
این یکی نصرالدین نصرالدینوف امامعلی از حوزه رقم یک نمایندگی فردوسی پایتخت شهر دوشنبه در وظیفه حاضر در وظیفه دکان فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی در فعالیت دارم و نامزد دیگری ما که حوزه بابازان غفوروف نامش سیدزاده علیجان این تا این وقت در وظیفه رهبر دستگاه حکومت ناحیه ظفرآباد.
تصمیم برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در جلسه 4 فوریه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گرفته شد. مقامات این نهاد میگویند که این انتخابات میان دوره‌ای برای جایهای خالی مانده محمد علی وطنزاده و کامل جان سلیم زاده وکیلان پیشین پارلمان برگزار خواهد شد. حالا محمد علی وطنزاده یاردمچی رئیس جمهوری تاجیکستان آید به مسائل حقوقی و نماینده کامل حقوق پرزیدنت در مجلس عالی و کامل جان سیدزاده رئیس ناحیه جبار رسولوف تعیین شدند. مجلس نمایندگان وکالت این دو نفر قبل از مهلت قطع کرده است. این انتخابات میان دوره‌ای بعد یک سال انتخابات پارلمانی برگزار می شود که در پی آن دو حزب مخالف، حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی و کمونیستی، از کرسی های خود در مجلس نمایندگان محروم شدند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی حزب های سیاسی به انتخابات میان دوره‌ای به پارلمانی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری: در نتیجه چند زلزله شدید آخر کف نقب شهرستان تقریبا 14 متر فرو رفته است، یا به قول 6 تا است، و حالا برای تعمیر آن حرکت ماشین ها از این قسمت باز داشته شده است. وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید که خرابی برای رهگذران یا مسافران خطر ندارد و برای آنکه ماشین ها در دو طرف نقب جمع نشوند، نقب هواکش پهلوی را موقتا برای رفت و آمد ماشین های سواری مطابق ساختند. این نقب را چینایی ها با سرمایه قرض خود به تاجیکستان ساخته بودند و ساختمان آن سال 2012 به پایان رسیده بود. شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات در مصاحبه خود با رادیوی آزادی گفت: تاجیکستان منطقه زلزله خیز است و در چنین مناطق معمولا زلزله سبب خرابی بعضی قسمت های راه می شود.
زمین جنبی سخت شد با خود کنسروسی ضرر رسانده باشه و کارناسه هم کرده باشه نیست، لیکن اگر خیلی اصلاح که نکرد با با اون چیز آره میرسند برای ما چورجوی کردیم که سیمیتاسی کده مخدم کردیسته.
معمولا وقتی که همین خیلی خبرها پخش می شود، مردم تا اندازه خواتر هم می شوند، چون داخلی تونل است به هر حال. آیا همین چیز خطر دارد برای رهگذران یا خطر ندارد؟
یکون سواد من نشده است به خاطر همین صدمه. فقط وقتی که ما کار میکنیم، ما البته برای کار کردن محکم میکنیم، کمتا کار میکنیم، خوشبختانه در اجازه تونل این همراه روشت هموکش ماشین خود به اون طرف ببرای میکنیم میرود. همین صدمه شدگی برای حرکت نقلیات مانیگی پیدا نکرده است. اگر که همین خیلیم که مانیم همون رفتن میگره، یک ما میتوانیم جایی همون کم تر پس شده گیشه بلوشت بیتون کنیم و ماشین ها رفتن میگرن، لیکن مقصد در از که آینده همین تکرار نیاورد و همین خاطیر ولی ما کارهای تعمیری کردیم، فقط اکثر کارهای تعمیری ما را هم محکم کردیم. تا وقتی که ما ماشینالاتی مهنتی را نبودیم حرکت رفته ایستاده بود، یک اون وقت من نشیده بود.
و ماشین ها حالا از کجا می گذرند؟ از همون نقب ذخیره ای که هواکش نامیده می شود، از همونجا رفت و آمد کرده می توانند موقتا؟
ماشین های خود می روند به همونجا، اگر طرف سر می کنند با این طرف تمام شد، از طرف دیگر سر می کنند، این طرف مرد می کنند، همه خیلی دسته است و حرکت ماشین های کلان فقط در وقتی کاری تکنیکاهای راهسازی من میشود ما تیمیتات میکنیم ما کشته زندگی در وقتی کاروی مایدشوید حرکت رفتن گیرد جمع نمیکنیم.
و یک خبر دیگر هم هست که در منطقه تکفان یک پول کشیشته است و از اون هم حال موقتا گذاشتنی ماشین ها من کرده شده است و از پولی ذخیروی میگذرند. آیا تعمیری اون هم در آینده شروع میشود؟ برنامه ها چگونه است؟
این پولی که شما در نظر دارید حقیقتا پولی امنیت تکفان بود. وقتی راه کردن از همون پول استفاده میکردیم. البته ماشین پولبار رفتن همون قبط بالایی پول راه کردن هم بیتونی بالا شد. حاضر پولی موقتی ساخته شده است و کارها علاقه در همون کپک نو پول را ادامه دارن. من حاضر همونجا دیدم که قسمای بیتونی را در زوالای کنسروس بیتونی برده استدن اونجا پگاه ممکن منتج آغاز شود. این دو دلکه رو بیان کسی بیتونی بوده فرورده شده بودن. بالا پوشی بگیم همون کپروکه در خودی بالکای کپرو بسیار پرکوه در دوره تعمیر تکفان ساخته شده دید.
آیا کارهای تعمیر در نقب استقلال هم تمام شده است یا هنوز هم بعضی کارها ادامه دارد و در آینده این کارها انجام خواهند گرفت؟
در نقب استقلال کارهای اساسی بیتونکاری به انجام رسیدیم. کارهای آبانکنی هایی که همون ترکش ها موندگی هستن یک قسمت هم و ما در موسم بهار آمدن هم در باره کارهای آبانکنی و هم ایراد هایی که کنیف کاری به ما نشان دادنش اصلاح کنی همه را آغاز میکنیم. ما باید که کارهای لایتشی، روشنایی، سفتار خاموش کنی، هواکشی و ویدیو نویدین و هم رنگ باری تونیل باید که ما لایکش کنیم. از جانب ایران دستگیری یافته ایستادیم. روزهای نزدیک باید که نمانده نویدین. ما مضمون اعلام میکنیم. همین لایه باید آماده شود و در آینده این لایه باید که عملی کرده شود.
برای اجرای این لایه ها مبلغی کافی هست؟
ما آینده باید که مبلغ 50/50 و حکومت ایران جدا کنند. موافقه پیشکی علاقه هست از جانب ایران. در موضوع قبط پایانی را یا که در موضوع حرکت منتظم نقلی ها در همه موسم خدا خواهد ممانعیت زیاد پیدا نمی شود چون بتونکاری ها همش با صفت بلند کرده شدند و نوعی زیاد خدا خواهد به مردم خدمت می کنند.
مصاحبه ما را با شیرعلی گنجزاده وزیر نقلیات تاجیکستان درباره تعمیر یک قسمت فرو رفته نقب ماشینگذری شهرستان و ادامه کارهای تعمیر در نقب استقلال می شنیدید.
اوه این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
تاجیکستان 23 فوریه سالگرد 23 تشکیل نیروهای مسلحش را جشن گرفت. ارتش تاجیکستان تنها ارتش جنگدیده در آسیای مرکزی است، ولی در عین زمان از نگاه تسلیحاتی ضعیفترین لشکر در این منطقه دانسته می شود. مقامات تاجیکستان می گویند این کشور تنها کشوری پسا شوروی است که از ارتش شوروی چیزی به میراث نگرفت و تشکیل نیروهای مسلحش را از صفر آغاز کرد. همکار ما میرزای سلیمپور در گزارش خود نگاه افکنده است به 23 سالی تشکل ارتش تاجیکستان.
ارتش تاجیکستان رسما 23 فوریه سال 1993 در زمینه واحدهای نیمه نظامی فرانت خلقی جنوب پیروز در سال اول جنگ شهروندی تاجیکستان تأسیس یافت. رهبری فرانت خلقی سنگک سفارف امروز با پخش یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که این فرانت به هدف اساسی خود برقرار کردن حکومت کنستانی در تاجیکستان نائل شد و از این روز به بعد نیروهای مسلحش پراکنده شده به صف ارتش رسمی کشور می پیوندند. همان روز با جلب جنگیان فرانت خلقی در مرکز دوشنبه یک پرد نظامی هم دایر شد. تاریخ 23 ساله نیروهای مسلح تاجیکستان از همین پرد آغاز میگیرد. تاجیکستان از بین 15 کشور شوروی سابق تنها کشوری است که از میراث ارتش شوروی دست کشید. طبق ترتیب تقسیم میراث اسر هر کشوری مستقل شده باید تمام دارایی های شوروی در قلمروش با شمول قسمهای نظامی ارتش شوروی را به مالکیت خود میگرفت. اما به فرق از 14 جمهوری دیگر تاجیکستان که در تیر ماه سال 1991 و بهار سال 1992 درگیر اختلاف های سیاسی داخلی شده بود این مسئله را تا آخر طول داد. وزیر دفاع اسنگ یگون شاپوشنیکوف در ماه می سال 1992 حتی به حکومت تاجیکستان نامه رسمی زد که سرنوشت واحدهای مرزبانی مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان و چین و دیویزیه 201 ارتش شوروی را حل کنید. نورعلی دولت مورخ تاجیک میگوید شورای عالی تاجیکستان در ماه ایون در یک مراجعه نامه از رئیس جمهور رحمان نبیف طلب کرد که دیویزیه 201 را ملی کند. ولی نبیف به این اصلا توجه نکرد. نبیف گفت برای نگاه داشتن ارتش 3 میلیارد سوم لازم است. به همین دلیل هرچند رحمان نبیف همچون سرفرمانده نیروهای مسلح تاجیکستان عنوان جنرال پالکونیک داشت، در اصل جنرالی بی ارتش بود. پایان اقتباس. با دست کشیدن تاجیکستان از میراث نظامی ارتش شوروی در سال 1992، دیویزیای 201 به هیئت ارتش روسیه و واحدهای مرزبانی مستقر در مرزهای تاجیکستان به اختیار نیروهای مرزبانی روسیه سپرده شدند. با گفته نورعلی دولت، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان حتی در یک ملاقاتش با وزیر دفاع روسیه ایگر رادیانوف گیله کرده بود که تاجیکستان از ارتش شوروی حتی یک کارد چوبی هم نگرفته است. شیرال خیرلویف، سابق وزیر دفاع تاجیکستان، هم در ابتدای سالهای 2000 در یک نشست پیمان نظامی ناتو در بروسل شکوه کرده بود که روسیه نه فقط دیویزیای 201 را از خود کرد، بلکه برای چند تانک و زرهپوش کهنه و فرسوده که گویا برای کمک به بنیاد نیروهای مسلح تاجیکستان خیر کرده بود، تاجیکستان را 140 میلیون دلار قرضدار هم کرد. کارشناسان مسائل نظامی ارتش تاجیکستان را تنها ارتش صاحب تجربه جنگی در آسیای مرکزی نام میبرند و میگویند استخوان این ارتش در جنگ شهروندی سالهای 1992-1997 شخ شده است، اما در عین زمان نیروهای مسلح تاجیکستان از نگاه تامیناتشان با اسلحه از همه همسایه‌هایش در منطقه عقب میماند. پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات استراتژی مقرش در لندن دو هفته پیش در گزارش سالانه‌اش با نام توازن نظامی 2016 ارتش تاجیکستان را از نگاه امکانات نظامی ضعیف و در امر مقابله با چالش‌های امنیتی و نزاع‌های داخلی خیلی وابسته نیروهای روسیه و پیمان امنیتی دسته‌جمعی نامید. بر اساس آمار این گزارش، نیروهای مسلح تاجیکستان در مجموع از 8800 نفر با شمول 7300 عسکر و افسر ارتش و 1500 تن نیروهای هوایی و دفاع ضد هوایی و 7500 نیروی نیمه نظامی عبارت است. نیروهای مسلح تاجیکستان 30 تانک T-72، 7 تانک T-62، 23 ماشین زرهپوش نوع BMP و 23 BTR، یک هواپیمای Tu-134 و 3 چرخبال نوع می دارند. برای مقایسه، نیروهای مسلح ازبکستان همسایه از 48 هزار نیروی ارتش و 20 هزار نیروی نیمه نظامی عبارت بوده. ارتش این کشور با 70 تانک T-72، 100 تانک T-64 و 7 تانک T-62، 399 زرهپوش نوع BMD و BMP، 309 BTR، 2 هواپیمای Su-24، 2 هواپیمای Su-25 و 5 چرخبال نوع می مسلح می باشد. نیروهای مسلح قرغیزستان، کشور دیگر همسایه تاجیکستان، عبارت از 20400 نیروی نظامی و غیر نظامی بوده. در اختیار خود 150 تانک T-72، 320 BMP, 45 BTR و 10 چرخبالی می داشتند.
روز تشکیل ارتش تاجیکستان و تشکل آن در 23 سال گذشته.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در شروع دیهات آبشاران ناحیه یوان، 14 نفر برای گذاشتن کلاس به دعوت‌های افراطگرانه تندروها بازداشت شده‌اند. حالا 10 نفر آنها بعد از بازپرسی رها گردیدند، ولی 4 نفر دیگر همچنان در بازداشت قرار دارند و رسیدگی به رفتار آنها ادامه دارد. آنها همچنین به نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است لایک یا پسند گذاشتند. همکار ما آرزوی کریم در این باره از قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
از حکومت ناحیه یابان ولایت ختلان خبر بازداشت 14 ساکن جماعت دیهات آبشاران را تصدیق کردند. یک منبع در حکومت ناحیه یابان روز 22 فوریه به آزادی گفت که 10 نفری آنها بعد بازپرسی دو هفته اینه مقامات امنیتی آزاد شدند و 4 تن دیگر در بازداشتگاه شهری قرغان‌تپه نگهداری میشوند. منبع رادیو آزادی گفت که این جوانان سال گذشته ویدیوهایی که در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک و پشتیبانی از حزب و حرکت‌های تندرو تروریستی دعوت می‌کردند پسندیدن و یا به آنها کلاس گذاشتند. این خبر را مومن عظیموف، رئیس جماعت دیهات آبشاران و مسئول کارخانه دین و رسم و آیین های ناحیه یمان است تصدیق کرده و گفتند بازداشت شده ها ساکنان دیهات آبی مکی و قشقره جماعت آبشاران بودند. مومن عظیموف میگوید
و این ترتیب کلاس است با فکر مقصود سوال داد و کلاس بود گن اما کتابی خطیب 14 نفر بود قریب همش جواب داد قریب همش جواب داد گن با دیگرا هم خوب جواب میتن گفتن اون نمیدونم تقریبا دو هفته زیاد شد. برای کی وای دینی داشته بودند هم خلاص.
مهدی قراچیف آموزگاری مکتبی تحصیلاتی همگانی شماره 24 دهه آبی موکی جماعت دهاتی آبشاران که سه پسرش محسن، واحد و شفقت در میان جوانان 14 نفره بودند میگوید که پسرانش را در ظرف 5 روز سوال و جواب زیاد نموده از بازداشت رها کردند.
یکش محسن، یکش واحد، یکش شفقت. اینا یکش 89، یکش 91، یکش 93.
جوانانی از بازداشت آزاد شده از صحبت خودداری کرده و مقامات در مورد نامناسبی 4 نفری بازداشت اطلاع نداده است. به گفته ایده ساکنان ناحیه یمان، سر از روز جمعه 19 فوریه در راههای بین ناحیه و راههای خروج از ناحیه کارمندان حفظ حقوق ماشین ها را نظارت میکنند. مخصوصا ماشین هایی که از ناحیه یمان خارج میشوند به طور جدی مورد تفتیش قرار میگیرند. بازداشت و رهایی جوانان و تجمع شمار زیادی پلیس در مرکز ناحیه سر و صدای را به میان آورده است. صابرجان بابازاده کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه یمان خبر بازداشت گروه جوانان و نظارت ماشین هایی که به ناحیه وارد می شوند تصدیق کرده و گفت که در ناحیه تمرین کارمندان پلیس انجام شده و به بازداشت جوانان از ناحیه هیچ ربطی نداشته است. صابرجان بابازاده افزود
این تریوگ پس چنی بچول خبردار میکنه از دور بو ماخان خیلی پروست ماشینو پرک الانگه میگنم خب تو هم جماعت اپسونم هم گفت
با باوری مقامات و ناظران امور جنگیان اسلامگرا به خصوص آنهایی که در سوریه و عراق در صفی گروه های تندروی مثل دولت اسلامی می جنگند از امکانات شبکه های اجتماعی از جمله ادنا کلاسیک برای جلب طرفداران نو زیاد استفاده می برند. در دو سال اخیر دسترسی به شبکه ادنا کلاسیک در تاجیکستان چند دفعه محدود شد. دلیل رسمی محدود شدن ادنا کلاسیک در تاجیکستان اعلان نشده است، ولی باور می رفت یک سببی از جلوگیری از فعالیت های گروه های تندرو در این شبکه باشد. بنا به حساب ها شماره کاربران ادنا کلاسیک در تاجیکستان حدود 500,000 نفر بوده. شبکه در بین پایگاه های دیگری اجتماعی در کشور از لحاظ شماره کاربران در جای اول قرار دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که از کشور در مجموع حدود 1,000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه تندرو از جمله گروه دولت اسلامی پیوسته تا امروز 148 نفر تاجیک در آن دو کشور عربی کشته شدند. مقامات تاجیکستان به این باورند که اکثر آنها هنگام مهاجرت در روسیه و یا توسط تبلیغات گروه های جنگجو در شبکه های اجتماعی به مثل ادنا کلاسیک برای به نام جهاد به خاورمیانه جلب شده اند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
بازداشت 14 جوان در ناحیه یوان برای گذاشتن کلاس یا پسند در ادنا کلاسنیکی و شبکه های دیگری اجتماعی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا خبرهای نوی ورزشی رو از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
در مسابقه سلسله گران پری جودو که روز 22 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان نتیجه گیری شد، تاجیکستان را در سبقه مردان 4 گوشتگیر نمایندگی کرد. پهلوان تاجیک سید جلال سعیدوف در وزن تا 100 کیلو در نخستین قوازمایش بر صاحب قربانوف از ازبکستان پیروز شد، ولی در دور بعدی از جواد محجوبی ایرانی مغلوب گشت. گوشتگیران دیگری تاجیک فرهاد رحیموف در وزن تا 81 کیلو، کامران شاهی استوپریان در وزن تا 90 کیلو و محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن بیش از 100 کیلو در اولین رقابت های خود شکست خوردند. محمد مراد عبدالرحمنوف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت پهلوانان تاجیک از ناکامی خود در این مسابقات بین المللی که با اشتراک 541 ورزشگر از 86 کشور جهان صورت گرفت ناامید نیستند و مبارزه را برای دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا ادامه می دهند. آقای عبدالرحمنوف افزود
ما نقشه داریم که در چمپیونات آسیو اشتراک کنیم و سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی راحت بگیریم.
خبری دیگر، دسته های ریگر تدزی ترسونزاده و چیسکا پامیری دوشنبه به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. دو دسته دیگری که به قسم نهایی جام فدراسیون راحت میگیرند، بعد نتیجه گیری بازی های دوری آخرین مسابقات منطقه دوشنبه روزهای 24 و 25 فوریه معلوم می شوند. در منطقه خطان باشد بازی های سبقت گروهی مرحله پیشکی جام فدراسیون به پایان رسید. 4 دسته به دور نیمه نهایی راه یافت. روز 24 فوریه در بازی های نیمه نهایی دسته کمونه فرخور با تیم سرای کمری ناحیه 5 و بخش قرغان تپه با دسته کلاب شهر کلاب رقابت میکنند. دسته‌هایی که در مسابقات ولایت‌های سقوط و ختلان جایهای یکم و دوم را کسب می‌کنند، اینچنین چهار دسته بهترین منطقه دوشنبه به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که از یکم تا دوازدهم مارت در پایتخت کشور دایر می‌شود، راحت می‌گیرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.